بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو این دو جلسه بحثی که داشتیم تقریبا به دست اومد که عاشورا و در واقع واقعه عاشورا قبل از اینکه یک حادثه یا یک واقعه باشه در حقیقت یک فلسفه و یک حکمت بود که در واقع به اجرا گذاشته شد و به نمایش در اومد، اعم از اینکه حکمت نظری باشه یا حکمت عملی باشه. و عرض کردیم که عاشورا در حقیقت منبع شور و شعور شیعه بود و به حسب تعبیراتی که شده از اصحاب عاشورا این منبع در حقیقت بناست که موج پیدا بکنه، چنانچه تا کنون این موج رو پیدا کرده و در واقع یک منبع شور و شعور جهانی شده. در جلسه قبل عرض کردم در تعبیراتی که ائمه اطهار علیهم السلام از اصحاب عاشورا داشتند یکیش این بود: اعلام الدین و نجوم العالمین. یعنی در واقع بناست که اصحاب عاشورا مثل ستاره برای عالمیان بدرخشه و در واقع منبع نور برای عالمیان باشه و این نور هم نور معرفت هست و هم نور معنا و معنویت. البته عرض کردیم که در عاشورا سری وجود دارد و رازی وجود دارد که چنین می شود، یعنی در واقع اجتناب ناپذیره، و عرض کردیم که این راز و سر در واقع نهفته است در جمال و جلال عاشورا و این همون منطق و حکمت زیبایی شناسانه عاشوراست که انشاءالله بناست اون رو در واقع بحث و بررسی بکنیم. اما در این جلسه میخوایم این رو بحث بکنیم که نگاه زیبایی شناسی به عاشورا چه ریشه ای داره و در به عبارت دیگه خواستگاهش کجاست. اگه یادتون باشه در جلسه اول ما عرض کردیم که عاشورا شناسی نمیتواند و نباید که سلیقه‌ای باشه و عاشوراشناسی باید مستند به روش باشد، روشی که خواستگاهش متن هست، که به اندازه کافی در این رابطه هم در جلسه اول و هم در ادامه جلسه اول که جلسه قبل بود این بحث رو کردیم. اما میخوایم ببینیم که نگاه زیبایی شناسانه به عاشورا مبدأ و منبعش کجاست. اولین کسی که بعد از واقعه عاشورا پرده از جمال و جلال عاشورا برداشت و در حقیقت از زیبایی‌های عاشورا سخن گفت حضرت زینب سلام الله علیها بود. لحوف که در واقع نگارش سید ابن طاووس هست گزارش جالبی از این تبیین و تفسیر ارائه داده. در صفحه 292 سعید ابن طاووس گزارشی میده از صحنه ورود اسرا به بارگاه ابن زیاد. البته خیلی جالب به تصویر میکشه که به چه صورت بود، که حالا من نمیخوام این تصویر رو اینجا بیان بکنم، ولی بعد از اینکه سر مقدس حضرت ابا عبدالله رو وارد مجلس کردند و بعد هم اسرا رو وارد کردند، ابن زیاد رو میکنه به حضرت زینب سلام الله علیها و میگه که الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوثتکم. میگه خدا رو شکر که خداوند فضاحت‌های شما رو رو کرد و در واقع اون اموری که خودتون برای خودتون ساختید اونها رو در واقع رو کرد که همش دروغه. و اکذب احدوثتکم یعنی این خودساخته های خودتون رو کرد و تکذیب کرد. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند که انما یفتده الفاسق و یکذب الفاجر، اونی که مفتضح میشه اون فاسقه و اونی که دروغ میگه اون فاجره و هو غیرنا و اون غیر ماست. و در حقیقت اشاره به این که اونی که مفتضحه و اونی که دروغگوه اون تویی. خب ابن زیاد از این جسارت و حالا به زعم خودش گستاخی خیلی شگفت زده میشه و این طوری بحثا ادامه میده. فقال ابن زیاد کیفر ایتسون الله، ماجرا رو چطوری دیدی؟ کیفر ایت سن الله به اخیک و اهل بیتک، اتفاقی که خداوند پیش آورد، ماجرایی که بنا به قدر و قدر الهی برای تو رویداد رو چگونه میبینی؟ وقت اینجا بود که حضرت فرمود که ما رأیت الا جمیلا، ما جز زیبایی ندیدی. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، اینها کسایی بودن که خداوند بر اونها نوشته بود که کشته بشن. فبرزو الى مزاجه، و اینها هم شتافتند به این سرنوشتی که محبوبشون و معشوقشون براشون رقم زده بود. و سیجمع الله بینک و بینهم، به زودی بین تو و اونا جمع میشه، یعنی در واقع یک روزی فرا میرسه که هم تو هم اونا هر دو هستند. فتحاجو و تخاصم، و اینجا تو مورد احتجاج قرار میگیری و در واقع مورد خصومت واقع میشی. فنظر لمن فلج یوم ازن، اون وقت بنگر که در واقع فلج و فشل کیه اون روز. ابن زیاد متوجه سخن حضرت نشد که یعنی چه ما رأیت الا جمیلا. این بود که البته حالا گفتگو ادامه داره، من یه قسمتاش رو بیان نمی کنم تا میرسه به اینجا که ابن زیاد میگه فقال ابن زیاد لعنه الله هذه سجاعتون، این زن چه شعر پردازه، چه قافیه پردازه، هذه سجاعتون ولعمری لقد کان ابوک شاعرا، پدرت هم همین قافیه پردازی رو داشت. چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام خب همه دیگه میدونید یک سخنور بسیار بسیار برجسته‌ای بودند. اینجا در حقیقت ابن زیاد نفهمیده ماجرا رو، ما رأیت الا جمیلا رو در واقع یک سجع و قافیه پردازی تلقی کرده، یک بیان شعری تلقی کرده که از سر ناچاری ارائه شده. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود یا ابن زیاد مال المرأت و سجاعه، این زن رو با شعر پردازی چه کار؟ یعنی در واقع این که من گفتم شعر نبود. اینجا چند تا نکته هست در بیان حضرت زینب سلام الله علیها. یک، نگاه زیبایی شناسانه، ما رأیت الا جمیلا. دو، تفسیر این نگاه، یعنی این فقط یه جمله نبود که حضرت بیان کرده باشه، این جمله را در یه عبارت بازش کرده و در واقع وجه زیبایی شناختی عاشورا رو برا ما مشخص کرده. اون وجه همون بود که عرض کردم، ها اولائه قوم کتب الله علیهم القتل فبرزو الى مزاجعهم. این ماجرا یه واقعه و یه اتفاق که توی ابن زیاد و امثال تو اونا رقم زده باشین نیست. این یک پروژه‌ای بود که به اجرا در اومد. جلسه قبل من عرض کردم که این منطقی که اینجا حضرت زینب سلام الله علیها ارائه دادن همون منطقی است که قبل از ورود به کوفه، قبل از ورود به کربلا، در یکی از منازل نزدیک کربلا خود حضرت امام حسین علیه السلام اون منطق رو ارائه داد و در برابر کسانی که میگفتند این راهی که شما دارید میرید یه راه روشنیه و معلومه که آخرش چی میشه، چیز مبهمی وجود نداره، معلومه که چه اتفاقی خواهد افتاد، اون وقت حضرت امام حسین علیه السلام به اونا این جواب را داد، لا محیسه ان یومن خود تبل قلم. این ماجرا دست نوشته خداونده و ازش نمیشه فرار کرد، هیچ راه فراری نیست، لا محیسه، هیچ راه فراری نیست از اون روزی که شما میگید معلومه که به کجا منتهی میشه و اون روز در واقع خود تبل قلم، نگارندش خداونده. رضا الله رضانا، مجریشم ما و قبول کردیم که ما باشیم با رضایت خاطر.
رضایت او هم رضایت ماست. این منطق را حضرت زینب سلام الله علیها گرفته و لذا در واقع می فرماد که کتب الله علیهم القتل، این نگارش خداونده. فبرزوا الی مضاجعهم، و این نگارنده که چنین سرنوشتی رو به نگارش در آورده برای اصحاب عاشورا، اون نگارنده به تمام معنا زیبا و محبوب و معشوق در نزد اینهاست. اینها به جوار او شتافتند. ببینید در واقع وجه زیبایی شناختی عاشورا رو حضرت اینجا بیان کرده. نکته سوم این که این منطق رو ابن زیاد نفهمیده و البته نمیتونسته بفهمه، چون دقت بفرمایید این منطق بر اساس یک مبانی استواره، بر اساس یک هستی شناسی استواره، بر اساس یک انسان شناسی استواره، و البته ما بناست در سلسله این مباحثی که در خدمتتون خواهیم بود، این هستی شناسی و این انسان شناسی که زیر ساخت این زیبایی شناسی به شمار میاد رو تحلیل بکنیم و تبیین بکنیم ان شاء الله، البته با استناد به متون، با توجه به روشی که جلسه اول و قبل بحثش داشتیم. یه نکته که اینجا قابل بحث هست این است که زیبایی شناسی عاشورا و اون جمله‌ای که حضرت فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، ناظر به چهره ظاهری عاشورا نبود و نیست، و ابن زیاد که جز چشمان ظاهر بین چیزی دیگه ای در اختیار نداره، نمیتونست این نگاه رو بفهمه. ببینید عاشورا یه چهره ظاهری و ماهوی داشت و یک چهره باطنی و وجودی داشت. به عبارت دیگه عاشورا یک چهره ملکی داشت، یک چهره ملکوتی داشت. اونایی که هیچ راروزنه‌ای به چهره وجودی و باطنی و ملکوتی عاشورا نداشتند و فقط و فقط یه ظاهری می دیدند، خب طبیعی بود که برای اونها ما رأیت الا جمیلا یک شعر باشه، یک سجع و یک قافیه باشه. اما حضرت زهرا سلام الله علیها و به حسب اون چه که وارد شده در ادعیه و زیارات ما، همه عاشورایان چهره ملکوتی و باطنی عاشورا رو دیدند. خب چهره ظاهری عاشورا همینه که در واقع سرها یک به یک جدا شد و اون اتفاقات ناگوار رخ داد، تشنگی ها، حمله به خیمه ها، خیمه سوزی ها، خب اینا همه چیزیست که به حسب ظاهر اتفاق افتاده و با چشم ظاهر هم قابل رؤیت بود و همه دیدن اونایی که اونجا بودند. اما چهره باطنی و چهره ملکوتی عاشورا را کی میتونست ببینه؟ اون دیگه با این چشم ظاهر قابل رؤیت نبود. و ما رأیت الا جمیلا، ناظر به وجهه خلقی عاشورا نبود، ناظر به وجهه امری عاشورا بود. ناظر به وجهه ملکوتی و باطنی عاشورا بود. لذا ما در زیارت ناحیه مقدسه از حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که وارد شده و ما میخونیم و این زیارت رو علامه مجلسی در جلد 45 بهار الانوار نقل کرده، ما میخونیم که و شهادت میدیم که اشهد و لقد کشف الله لکم الغطا، شهادت میدم که پرده رو برای همه شما بالا زد. یعنی پس این واقعه عاشورای ملکوتی داشته، پرده برداری شده بود برای حضرت امام حسین علیه السلام و همه اصحاب عاشورا، پرده برداری شده بود. اشهد و لقد کشف الله لکم الغطا، پرده رو بالا زده بود خداوند و اون چهره ملکوتی، این چهره وجودی و باطنی عاشورا مکشوف همه عاشورایان بود و از جمله برای حضرت زینب سلام الله علیها. بر این اساس است که حضرت می‌فرماید ما رأیت الله جمیلا، ما اصلا جز زیبایی ندیدیم، ما هرچی دیدیم جلوه جمال و جلال خدا بود. اون چه که در این واقعه به نمایش در آمده بود همایشی بود از جلوه های جمالی و جلالی حق تعالی. خب حضرت زینب سلام الله علیها اگر در بارگاه ابن زیاد نگاه زیبایی شناسانه داشت به این واقعه و نگاهش را هم بیان فرمود و وجه نگاهش را هم بیان فرمود، اما در نقطه اوج عاشورا حضرت نگاه عاشقانه به عاشورا داشت و نگاه عاشقانه رو اونجا بیان فرمود. اون وقتی که حضرت وارد قتلگاه شد و در واقع اون صحنه رو که مربوط بود به برادرش حضرت امام حسین علیه السلام، وقتی اون صحنه رو دید، اون وقت دو دستش رو به آسمون گرفت و فرمود الهی تقبل منا هذا القربان. اینجا این دیگه نگاه عاشقانه است، این قربانی رو از ما قبول بکن. الهی تقبل منا هذا القربان. و به حسب بعضی از متون وارد شده که حضرت فرمود الهی تقبل منا هذا القلیل، برای تو کمی، اینو قبول بکن، همی از دستمون برمیاد. یعنی این نگاه عاشقانه، چه نگاه عمیقی است، برای تو کمی، اما خوب از دست ما همین برمیاد، اینو قبول کن از ما دیگه. اما قبل از حضرت زینب سلام الله علیها خود شخص امام حسین علیه السلام بود که نگاه زیبایی شناسانه به اون چه که داره رخ میده داشت و اون چه که بناس رخ بده. حضرت امام حسین علیه السلام در هنگام خروج از مکه، در همون ابتدای سفرش از مکه به کربلا،
حضرت فرمود که الحمدلله ما شاء الله ولا قوت الا بالله. دقت بفرمایید، اگر حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه و در بارگاه ابن زیاد فرمود که ما هر چی دیدیم جز زیبایی نبود، حضرت امام حسین علیه السلام اینجا می فرماد هر چی بناس ما ببینیم جز زیبایی نیست، الحمدلله ما شاء الله. هرچی خدا بخواد اساس و مبناش حمد، یعنی در واقع زیبایی است. ما در دوره دوم از مباحثمون یه بحث مفصلی داشتیم در مورد منطق حمد. البته تا حدی به اون اشاره خواهیم داشت، چون حمد و منطق حمد اساس زیبایی شناسی عاشوراست. ما اگر منطق حمد را نشناسیم وجه زیبایی شناختی عاشورا را هم نمیتونیم بشناسیم. به هر حال بر اساس منطق حمد حضرت امام حسین علیه السلام فرمود الحمدلله ما شاء الله. اونی که خدا خواسته و اونی که خدا بخواد که قطعا واقع می شود چیزی نیست جز بر مبنای حمد خداوند. جالبه در نزدیکی کربلا، این عبارتی که عرض کردم مربوط است به ابتدای کار، وقتی که از مکه خارج میشن به سمت کربلا، اما به نزدیکی کربلا که میرسن حضرت یه عبارت دارند، میفرمان که انا لله و انا الیه راجعون والحمدلله رب العالمین. باز اینجا منطق حمد را مطرح میکنند و در حقیقت ماشاءالله را اینجا بازش میکنند. ماشاءاللهی که ابتدای کار فرموده بودند، این ماشاءالله چیه؟ اون که خدا خواسته چیه؟ اون که خدا خواسته اینه انا لله و انا الیه راجعون، ما از سوی او اومدیم به سوی او داریم میریم، چی بهتر از این؟ زیباتر از این هم مگه میشه؟ ما داریم به سوی او میشه تابیم، مگه بهتر از این هم میشه؟ والحمدلله رب العالمین، این همه زیباییه. دقت بفرمایید، این الحمدلله رب العالمین که ما دائم در نماز خودمون تکرار میکنیم و اصلا سوره ای به نام سوره حمد اومده، این رو ما توجه کنیم که این چه بار معنای عظیمی در زیبایی شناسی داره. الحمدلله رب العالمین، همه حمدها، همه زیبایی ها، همه ستایش ها برای خداونده و همین خدایی که همه زیبایی ها و همه ستایش ها برای اوست، همین او رب العالمین هم هست. عوالم رو او داره ربوبیت میکنه، با همین زیباییش داره ربوبیت میکنه و اون چه که بناس واقع بشود و خود تبل قلم، این در واقع دست نگارش همین اوست که همه حمدها برای اوست. و مگر او به جز زیبایی می نگارد؟ مگر او به جز زیبایی میخواد؟ اون چه که برا ما رقم زده زیبایی است. انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. خب حالا دقت بفرمایید، حضرت امام حسین علیه السلام در این منازل بین راهی نگاهش نگاه زیبایی شناسانه است و بر مبنای حمد رقم میخوره، اما وقتی که وارد ماجرا میشه و در دل ماجرا قرار میگیره یه پله بالاتر نگاه عاشقانه داره. یکی از مواردی که اوج نگاه عاشقانه است و حضرت امام حسین علیه السلام مطرح فرموده، به حسب اون چه که سید ابن طاووس روایتشو ارائه داده، اون صحنه حضرت علی اصغر علیه السلام است که بسیار بسیار جانگداز و جانسوز بود برای حضرت. حضرت علی الظاهر دیگه آخرین باری بود که اومده طرف خیمه ها، چون مرتب حضرت می رفتند و بر می گشتند. این بار آخر حضرت خواستند که حضرت علی اصغر خودشون رو ببینند و آخرین نگاه رو داشته باشند. ولی در وسط همین ماجرا که حضرت علی اصغر علیه السلام روی دو دست حضرت، ناگهان تیری به گلوی این طفل 6 ماهه اصابت میکنه و خون همینطور فواره میزنه. اون وقت حضرت در واقع رو میکنن به آسمان و میفرمان که ها اونان علیه، این هم بر من آسونه، هانون علیه، هانون علیه ما نزل بی. اینایی که داره وارد میشه بر ما آسونه، این ما نزل بی، اونی که داره بر من وارد میشه هانون علیه آسونه بر من. چرا آسونه برای من؟ انه و بین الله، جلو چشم تو داره واقع میشه. انه انه تعلیله هانون علیه، چرا؟ انهو به عین الله، جلو چشم توست و تو اون محبوب و معشوق منی، جلو معشوق من داره اینا واقع میشه. این نگاه نگاه عاشقانه است و ما بعداً بحث خواهیم کرد. دقت بفرمایید، ما ساختار عشق را، درون مایه های عشق را از منظر قرآن کریم باید بررسی بکنیم. دقت بفرمایید، ما اونجا بررسی خواهیم کرد که خداوند بالاتر از اطاعت از ما خواسته، عشق از ما خواسته، حب و عشق از ما خواسته، و اگرم از ما اطاعت خواسته، اطاعت از سر عشق خواسته. ماجرای این عشق چیه در قرآن کریم؟ اینا ما تا نفهمیم نمیتونیم عاشورا رو کالبد شکافی بکنیم، نمیتونیم ما رأیت الا جمیلا رو بهش نزدیک بشیم که چی بوده واقعا. بحث عشق یه بحث بسیار بسیار عظیم القدری است که قرآن کریم به صراحتش پرداخته و ما تا به اون نپردازیم نمیتونیم پرده از این ماجرا بالا بزنیم تا اونجایی که میسوره برامون و یه مقدار ورود پیدا بکنیم به این عاشورا. و تا این ورود صورت نگیره رسالت عاشورا رو نمیتونیم بفهمیم که چه رسالتی بر دوش ماست. ان شاء الله اینا رو وارد خواهیم شد. اما این نگاه یک نگاه عاشقانه است که حضرت امام حسین علیه السلام داشت. اون وقت حضرت اونجا در همون ماجرا خواست که پرده از این ماجرا بالا بزنی. این بود که دست گرفت و خونهایی که داشت همینطور فواره میزد تو مشتش پر کرد و ریخت به سمت آسمان و در واقع روایته که هیچ قطره ای از این خون بر نگشت. این اشاره داره به قرآن کریم. در قرآن کریم ما در سوره حج آیه 37 میخونیم که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. این قربانیایی که شما میدید که گوشت و خونش به خدا نمیرسه، ولکن یناله تقوا منکم. اون که به خدا میرسه اون حریمی است که شما برای خدا دارید. توجه بفرمایید، یکی از درون مایه های اصلی تقوا عشق، حب. چرا؟ چون تقوا محرومیت هاییست که شما قبول میکنید به جهت او که دوستش دارید. تقوا اینه. تقوا یعنی از سر خیلی چیزا میگذرید. تقوا اینه دیگه، من میگذرم از سر مال، از سر جان، از سر خانواده. البته هی مرتبه داره، هر چقدر عشق و حب به شما بالاتر باشه در واقع این از سر گذریتون بیشتر میشه، از سر خیلی چیزا میگذرید. تقوا، حرمت قائلید برای خدا. این تقوا میرسه به خداوند. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. تقوا میرسه و الا این گوشت و خونه که نمیرسه که. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها تقوا منکم. در سوره فاطر آیه 10 میخونیم الیه یسعد کلم طیب و العمل صالح یرفعه. توجه میکنید؟ و حضرت امام حسین علیه السلام رو کرد این ماجرا رو، این پرده رو برداشت، این خونی که پاشید و در واقع یه قطرش نیامد، پرده از ماجرا برداشت که دقت بفرمایید این تقوا اونچنان در اوجه که به راحتی، نه به سختی، به راحتی حضرت امام حسین علیه السلام از علی اصغرش هم میگذره. دقت بفرمایید، هاونون علیه آسونه، به سختی نمیگذره، خیلی راحت میگذره. حضرت زینب سلام الله علیها هم که در قتلگاه وارد شد و چشمش به اون صحنه افتاد، بلفور دست ها رو آورد به آسمون و گفت تقبل منا هذا القربان. اونم هانون علیه، اونم براش آسون بود، به راحتی گذشت. چرا؟ برای اینکه اینجا یک تقوایی وجود دارد در اوج، اثر عشق، عشقی در اوج، عشقی در اوج که ثمرش تقوایی است در اوج. اما حضرت امام حسین علیه السلام هم یه نقطه اوج داشت تو عاشورا، همونطور که حضرت زینب سلام الله علیها یه نقطه اوج داشت در عاشورا، و اون عبارت است از ورود در قتلگاه و دیدن اون صحنه. حضرت امام حسین علیه السلام هم یه نقطه اوج داشت، و اون ماجرایی که خودش اثر گذروند در همون قتلگاه. در اونجا هم در واقع هنگامی که تیر اصابت میکنه به گلوی حضرت، اون وقت حضرت آخرین مناجاتش رو بیان میکنه، که این مناجات رو در واقع در مقاتل مختلف خب ازش گزارش دادند. که من قسمت‌هایی از این مناجات رو بیان می‌کنم. که جالبه مقتل مقرم، این در واقع گزارش رو داده. حضرت می فرماد که اللهم متعال المکان، بار خدایا تویی که دارای مقام متعالی هستی، عظیم الجبروت، تویی که جبروت عظیم، شدید المحال، تویی که نفوذ و تصرفت شدیده، غنیان عن الخلائق، تویی که از همه خلائق بی نیازی، عریض الکبریا، تویی که بزرگیت همه جا پهنه، همه جا گسترش پیدا کرده، قادرون علی ما تشاء، بر اون چه که میخوای قادر و توانا هستی، قریب الرحمه، صادق الوعد، سابق النعمه، نعمتت همه جا رو در بر گرفته، حسن البلا. دقت بکنید، حسن البلا، چه امتحان قشنگی به عمل آوردی تو نقطه اوج. حسن البلا، بلا چقدر قشنگ بود، این امتحان چقدر قشنگ بود، واقعا عجیبه. عشق نباشه این عبارت ها یعنی چه؟ این عبارت ها رو چطور میشه معنا کرد؟ چه ماجرا قشنگ را رقم زدی، حسن البلا. این منطق داره، منطقش اینه که هیچ سختی در این عالم وجود ندارد مگر اینکه دو وجه دارد،
یه وجهش بلا، یه وجهش ابتلا. چهره ماهوی سختی ها بلاست، هر سختی. اما چهره باطنیش ابتلاست، امتحان. به عبارت دیگه هر بلایی، هر سختی در این عالم از هر نوعیش که میخواد باشه، یه چهره ماهوی داره، یه چهره وجودی داره. خب چهره ماهویش همین هست که به حساب ظاهر میبینیم، مشکلات، سختی ها، شدائد، اما چهره وجودیش یک فرصته که محبوب در اختیار ما قرار داده و این بستگی داره به این که تا چه حد ما محب باشیم. و بنابراین این فرصت را ما بسازیم یا بسوزونیم. اگر در واقع اون نگاهی رو که ما رو سوق میده به سمت ساختن این فرصت، اون نگاه رو داشته باشیم، اون وقت در واقع ما هم در حد و اندازه خودمون میتونیم به این وجه حسن البلا برسیم. به هر حال واقعا عجیبه، حضرت امام حسین علیه السلام دیگه تو اون منزلگاه آخر عاشورا که همه رو اونم با اون وضعیت از دست داده، اونجا میفرماد که عجب آزمایش زیبایی به عمل آوردی، اللهم حسن البلا، بار خدایا تو چه زیبا آزمایش کننده ای. قریب اذا دعیت، هر کی تو رو صدا بزنه تو نزدیکی. محیط به ما خلقت، تو احاطه داری بر همه چیز. قابل توبه، تو توبه را قبول میکنی. لمن توبه الک، قادر علی ما اردت، تدرک ما طلبت، تو اون چرا که بخوای محقق میشه و بهش میرسی، درک میکنی. شکور اذا شکرت، هر کس شکر تو رو بگه تو هم شکر اونو میگی. دقت بفرمایید، خیلی عجیبه. دقت بفرمایید، همه ماجراهایی که اتفاق افتاده رو حضرت یه نوع شکرگزاری خداوند نسبت به خودش داره میبینه. میگه من شکر تو رو کردم، اینم جوابای توست، اینم جوابای توست، شکر داره میبینه. دقت بفرمایید، ماجراهایی که اتفاق افتاده را حضرت امام حسین علیه السلام جواب لبیک خودش میدونه. اینا جواب لبیک منه که تو دادی. این نگاه ریشه در چی داره؟ این نگاه اساسش چیه؟ عجیبه. من شکر کردم تو را، تو هم شکر منو کردی. همه این ماجرا شکرگزاری تو بود نسبت به من. توجه میکنید؟ اللهم شکورون اذا شکرته ذکورون اذا ذکرته. ادامه داره ادامه داره تا میرسه به اینجا صبرن علا غذائک. ببینید همون عبارتی که همون ابتدا نرسیده به کوفه داشت که رضایت ما رضایت توست، این تا آخر کار این رضایت ما رضایت توست و ما راضیم به رضای تو ادامه داره. صبرن علی قضائک یا رب لا اله سواک، اصلا معبودی غیر از تو نیست. یا قیاس المستقیسین مالی رب سواک ولا معبود غیروک، اصلا معبودی غیر از تو نیست. خب دقت بفرمایید، این نگاه توجه بفرمایید، این نگاه صرفاً دائر مدار تکلیف نیست. دقت بفرمایید، این محورش فقط این نیست که تو یه چیزی از ما خواستی، یه تکلیفی رو دوشی ما گذاشتی، مام سمعن و طاعه. این در واقع مبناش عشقه، عشقم مبناش زیبایی شناسیه. البته عرض کردم ما هنوز وارد ساختار عشق شناسی قرآن و زیبایی شناسی قرآن نشدیم، ما هنوز وارد کالبد شکافی این نگاه نشدیم، ما الان فقط و فقط در این مقام به سر میبریم که بنیانگذاران واقعه عاشورا نگاه زیبایی شناسانه داشتن به این ماجرا و ما اول میخوایم بر اساس متون و مستند به خود روایات برسیم به این که چنین نگاهی وجود داشته. این نگاه یک نگاه ریشه داره، یک نگاه مندرآوردی نیست، تا بعد به استناد به همون متون اون وقت وارد درون مایه های این زیبایی شناسی و عشق شناسی بشیم. اون وقت اینجا ما بفهمیم که عشقی که در قرآن هست هم دارای حکمت نظری است و هم دارای حکمت عملی است. حالا میخوایم هم حکمت نظریش هم حکمت عملیش را به دست بیاریم. اما قبل از حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که به ماجرای عاشورا نگاه زیبایی شناسانه و نگاه عاشقانه داشت. بیست سال قبل از حادثه عاشورا در جریان جنگ صفین، حضرت به کربلا رسیدند و از کنار این سرزمین گذشتند. وقتی که به کربلا رسیدند به اصحاب فرمودند که هاهنا هاهنا، همینجاست همینجاست، هاهنا هاهنا. و بعد اصحاب پرسیدند که یعنی چی؟ اون وقت حضرت فرمودند که هاهنا مسار و عشاق شهدا، اینجا جاییست که عشاق در واقع به زمین میخورند و شهید میشند. هاهنا مسار و عشاق شهدا. این زمین زمینی است که در واقع شهدا که در حقیقت عشاقند،
به زمین میخورند و کشته میشند. خیلی جالبه این منطقی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا دارند، در واقع همون منطق، منطق حمده. گفتم ما در مورد منطق حمد یه بحثی خواهیم داشت و اشاره هایی خواهیم داشت به اون چه که بحث داشتیم. ببینید خیلی جالبه، شما منطق حمد رو اگر در نهج البلاغه پیگیری بکنید خیلی دستاورد داره. در خطبه های مختلف در همون ابتداش حضرت منطق حمد رو ارائه داده، از جمله اگر اشتباه نکنم در خطبه 108 حضرت میفرمان که الحمدلله المتجلی به خلقه علی خلقه. حمد برای خداوندی است که به واسطه خلقش متجلی می شود بر خلقش، یعنی خداوند خودش را و زیبایی های خودش را به تجلی درآورده در این خلقتش بر خلقش، خودش نشون داده، زیبایی های خودش نشون داده. این حوادثی که داره رقم میخوره این مجلای جمال و جلال الهی است. حالا این حوادث اعم از این که حوادث طبیعت باشد یا حوادث تاریخی و اجتماعی باشد، چون اینا همه خلق است و خلقت دیگه. الحمدلله المتجلی به خلقه علی خلقه. اما یکی دیگر از افرادی که از بنیانگذاران عاشورا به شمار میاد و نگاه زیبایی شناسانه رو به عاشورا ارائه داده بر مبنای منطق حمد، حضرت سجاد سلام الله علیه. در جاهای متعدد حضرت این نگاه رو ارائه داده و البته در ادعیه‌شون حضرت منطق حمد را به صورت بسیار دقیق و گسترده به تصویر کشیده. البته همینجا من عرض بکنم که حضرت سجاد سلام الله علیه از وجه هستی شناسی عاشوران پرده برداشت و این بسیار بسیار جالب توجهه. و البته ما ان شاء الله در جلسات بعدی به این وجه از نگاه به عاشورا خواهیم پرداخت. حضرت امام سجاد علیه السلام اصلا نگاهش اینه که عاشورا یک واقعی در تاریخ نبود، موج عاشورا همه هستی رو فرا گرفت و پرده برمی‌داره از این موج. و جالبه در اولین سخنرانی که در نزدیکی های مدینه انجام میده و جالبه، خیلی جالبه، اینجا یک هنرمندی به اجرا در میاره حضرت سجاد سلام الله علیه. حضرت وقتی که نزدیک مدینه میشه با کاروانش، اینطور نیست که وارد مدینه بشن، یه فردی رو که در بیان دارای فصاحت و بلاغت هست مأمور میکنن اون فرد رو و در واقع میگن برو به سمت مدینه و به مردم مدینه بگو که ما داریم میان. نزدیک مدینه حضرت به کاروان گفت که همینجا اطلاق بکنید، همینجا خیمه ها رو برپا بکنید، وارد شهر نشید. و فردی رو فرستاد و گفت که مردم مدینه را خبر بکنید که ما اومدیم. البته مردم مدینه یه حال و هوای خاصی پیدا کرده بودن چون ماجرا بهشون رسیده بود قبلا که چه اتفاقی افتاده. خیلی عجیبه، حالا من بعد یه بیان خواهم داشت که چگونه مردم، زن و مرد سراسیمه اصلا شهر رو خالی کردن. همین راوی میگه من وقتی رفتم، البته با همون فصاحت و بلاغت، گفت شعر ساختم، با شعر بیان کردم که مردم در واقع اصحاب کربلا رسیدند. میگفت کسی در شهر نموند، همه سراسیمه ریختن و در واقع با هیاهو هجوم آوردن به طرف خیمه ها. اون وقت حضرت اونجا یک سخنرانی ارائه داد. در این سخنرانی منطق همون منطق هم بود و نگاه نگاه زیبایی شناسانه که لحوف یک گزارش مفصلی ارائه داده از این ماجرا در صفحه 362 و 363. خیلی جالبه، همه هجوم آوردند و همه در حال زجه زدن و گریه و زاری بودند. اون وقت حضرت با اشاره دستش رو اشاره کردند که ساکت بشید و یک دفعه جمعیت ساکت شد. اون وقت حضرت شروع کردند به سخنرانی. فقال علیه السلام الحمد لله رب العالمین. سخنرانی با این عبارت شروع شد، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بار الخلائق الاجمعین. همش کار خودشه، بار الخلائق الاجمعین، همه رو خودش ساخته و پرداخته کرده. الذی بعد فرتفع فی السماوات الاولا. کسی که اونقدر رفیعه، بلند مرتبه است که جایگاهش در آسمانهای اولیاست، اما در این حال قربه، اینقدر نزدیکه. اونی که اونقدر بعیده اما اونقدر نزدیکه. فقربه شهد نجوا، شاهد نجواهای ماست. بعد دوباره حضرت دقت بفرمایید، نحمده علی عزائم الامور، بر تمام این امور بزرگی که در واقع ما شاهدش بودیم. نحمده علی عزائم الامور و فجائع الدهور و علم الفواجع. حمدش میکنیم بر تمام این دردها. و ادامه میدن، باز دقت بفرمایید، ایها القوم ان الله تعالی و له الحمد. دقت بفرمایید، یعنی اونجا که حضرت می فرمود
اللهم حسن البلا. حالا دقت بفرمایید، ایها القوم ان الله تعالی و له الحمد ابتلانا به مصائب الجلیله، ما رو مبتلا کرد به مصائبی، به مصائبی جلیل عظیم، و له الحمد. دقت بفرمایید منطق حمد رو ببینید، و بر اساس این منطق حمد همش زیبا بود، همش زیبا بود. وقت البته حضرت اینجا ادامه میدند و در فرازهای بعدی وارد هستی شناسی عاشورا میشند. یعنی اصلا عاشورا خیلی وسیع تر از یک فلسفه تاریخ میشه، آنگونه که جلسه قبل من بحث کردم که عاشورا یک حادثه نبود، یک واقعه نبود. عاشورا بناست کل تاریخ را مدیریت بکند. عاشورا فلسفه تاریخ شیعه است. حالا اینجا حضرت سجاد سلام الله علیه اصلا یه چشمنداز بسیار وسیع تر از این حرفا رو جلوی روی ما باز میکنه که عاشورا یک هستی شناسی است، یک هستی شناسی است، هستی را باید در عاشورا دید. که البته این رو من بعد بحث خواهم کرد. اما آخرین نکته در نگاه زیبایی شناسان به عاشورا که البته من فقط بابشو باز میکنم، ولی این نگاه رو میذاریم انشاءالله جلسه آینده اونو مفصلتر بیان خواهیم کرد. و اون عبارت است از این که بعد از معصوم، بعد از 14 معصوم علیهم السلام، شاید اولین کسی که نگاه زیبایی شناسانه به عاشورا داشت سعید ابن طاووس بود. در بین علماء شیعه در واقع در کنار وجوه مصیبتی عاشورا، در کنار وجوه غم و ماتم و اندوه عاشورا، وجه زیبایی شناسی عاشورا رو کشف کرد و نگاه کرد سید ابن طاووس بود. و سید ابن طاووس میگه اگر امتثال امر نبود و اگر امر به ماتم نبود، اگر امر نشده بود که ما در غم و اندوه و ماتم به سر ببریم، اگر امر نشده بود ما لباس شادمانی به تن می کردیم در رابطه با عاشورا، چون اونی که واقع شده بود این بود که معشوقی رفته به عاشقی رفته به جوار معشوقش، چیز دیگه واقع نشد. و ما هر آینه لباس سرور به تن می کردیم. اما چه کنیم که در واقع دستور اینه، امر اینه که تا دنیا به پاست در واقع باید لباس عزا و ماتم پوشید برای این مصیبت و این وجه مصیبتیشو باید دید. البته باز من عرض خواهم کرد
یکی از فلسفه های عمیق عاشورا همین وجه مصیبتی عاشوراست. اصلا یکی از وجوه زیبایی شناختی عاشورا همین وجه مصیبتی عاشوراست که این رو انشاءالله ما تو جلسات بعدی بازش خواهیم کرد. انشاءالله من جلسه آینده یه نیم نگاهی خواهم داشت به مقدمه‌ای که سید ابن طاووس بر لحوف نوشته و اون نگاه زیبایی شناسانه اون رو بیان خواهم کرد. بعد ما در همین جلسه بعد و البته به دنبالش جلسات بعدی ما وارد ساختار زیبایی شناسی عاشورا میشیم. ما هنوز در مورد نگاه زیبایی شناسی به عاشورا و درون مایه های اون بحث زیادی نکردیم و بحثمون رو هم انشاءالله از قرآن شروع خواهیم کرد. یعنی در واقع ما زیبایی شناسی قرآن را تا درش ورودی نداشته باشیم نمیتونیم به نگاه زیبایی شناسی به عاشورا نزدیک بشیم، که انشاءالله این رو از جلسه آینده واردش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.